ما ورودتون رمزاتون این چیزا رو میتونید دریافت کنید، اصلا نگرانی از این بابت نداشته باشید.
حالا گفتید یه موتور جستجو دیگه هم سریع بگم، اونم شادبین هستش.
فکر کنم اصلا همین دو تا هستن.
شادبین نداریم، مثلا گردو رو داریم با ام ای داریم،
ولی این دو تا اونایی
هستن که معرفی بیشتر معرفی دارن، به قول معروف رابطه کاربری ساده‌تری دارن. شادبین هم باز همونجوری شاد متا با دو تا دیگه SHAADBIN.IR اینم همین کارو انجام میده برای دوستان و برام میتونن ازش استفاده بکنن.
دیگه چه خبری داری برامون؟
آرزم خدمتت که برم سراغ باقی خبرها از این موتور جستجو بیام بیرون. آها یه چیز جالبی دیدم تو خبرها، مقررات محمد جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ابلاغ شده. من خبرو کامل خوندم، داره میگه که
پیرو
این اطلاعیه که بانک مرکزی در خصوص بازنگری رو مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس تو بانک‌ها و صرافی‌ها گفته. ظاهرا داستان از این قراره که میتونن متقاضیان در چارچوب این سیاست با اتکا به نرخ‌های کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف نسبت به خرید و فروش ارز اقدام بکنن، که این مسئله زمینه پاسخگویی مؤثر رو هم گفته برای عموم مردم ایجاد میکنه برای هر ایرانی مقیم.
همینجا شما میشه اینو چیزش کنید بشکافی
الان میگم بذار جمعه برای هر بشکافی. ایرانی مقیم بالای 18 سال هم این امکان هست. ببین به نظرم میرسه همونطور که توی فراز پایانی این اطلاعیه هم داره میگه که روی کرده بانک مرکزی تقویت بازار رسمی ارز و بحث شفافیت و کاهش ریسکه، انگار که دیگه داریم من این همچین بوی رو حس میکنم که از سمت تعیین قیمت، قیمت گذاری دستوری انگار که داریم فاصله میگیریم. یعنی مثلا من میرم توی یک صرافی، شما صاحب اون صرافی هستی، شما مثلا میگی آقا مثلا این تومن، من میگم آقا نه ارزون ترین دیگه، لزومی نداره که حتما
به فرایند ارز و تقاضا دارن میسپرن قیمت
و به نظر میرسه که این در راستای بحث شفافیت هست. البته که این اطلاعیه حالا که تو این رو گفتی نمیخوام یه طرفم به قاضی بریم، اونقدی در واقع جای سوال داره که حالا به طلب دوستان تو یک برنامه خاصی مثلا
برنامه اقتصادی میخواد واقعا دوستان بشینن بحث کنن
یا تو یه بخشی از برنامه‌های مثلا صبحگاهی ما بیان و راجعش صحبت کنن که این یعنی چی به طور کامل. ولی به نظر میاد داریم به این سمت میریم که دیگه نرخ‌گذاری دستوری نباشه دیگه، بعد از حذف ارز ترجیح شدیم.
آره یه جامعه‌ای داریم، جامعه صرافات تو کشورمون هم مجموعه‌های بانکی کشورمون هستن، بازار رسمی رو دارم میگم که باید مشخص بشه جدا از اینکه حالا خیلی مبادلات غیر رسمی دارن انجام میدن.
حالا بحث سفر است، بحث صادرات و واردات های خارج از چارچوب های در واقع کلان دولتی است و به نظر میسه این جای شفافیت داره. حالا راجبه ارز و این داستاناش رو صحبت شد، بازار سرمایه امروز هم مثبت موند، البته رنگ سبزش یه مقدار کمتر شد ولی
57 صدام مثبت بود.
آره ولی در مجموع شاخص کل
به یه درصد نمیرسه مثبت،
به طوری که گفته میشه شاخص کل با افزایش 9042 واحد به رقم 4,481,000 واحد رسید و خب نسبت به قبل این رشته و این سبز بودن رو داشته. آروم آروم باید فرصت داد ببینیم این اتفاق چگونه میشه و هر حال بازار بورس و بازار سرمایه هم چیزی نیستش که تابع دستور باشه و نمیدونم.
آره.
بحث اقتصاد از ارز و تقاضا شرایط
آینه صنعت ماست دیگه،
و شرایط اجتماعی اقتصادی که حاکم هستش، ولی به هر حال سبز ماندنش میتونه یک خبر خوش باشه. عرض کنم خدمتت که تو چیزی نمیگی من ادامه بدم، تو هر بخواستی بگو ولی من نشستم دارم پشت فرمونم جو میرم.
بفهم.
آرزم خدمتت که گفته شده که پیش فروش بلیط‌های قطارهای مسافری برای بازه حرکتی اول تا دهم بهمن ماه از امروز به صورت اینترنتی آغاز شده.
همون رجا؟
آره، و به صورت حضوری هم تو آژانس‌ها انجام میشه. در هنگام استرداد بلیط اینترنتی هم وجه استرداد توجه داشته باشن دوستان، فقط به همون شماره کارتی که باش خرید شده بازگشت داده میشه و لازمه که بلیط به نام یکی از مسافران باشه که این در واقع اتفاق آره بیفته. اینم بگم که ایستگاه‌های همه ایستگاه‌های راهن برای سوار شدن به قطار بلیط‌ها گفتن بر اساس مدارک هویتی کنترل میشه. یه زمانی نمیدونم تو اصلا با قطار سفر کردی
بله یا نه، خیلی خیلی
سن و سالت میخوره یا نه بله. دورترهای زمانی خیلی تو قطار مثلا نمیگفتن آقا کارت شناسایی تو بده من بلیطو ببینم،
خود بلیط سند
داشتی میرفتی. الان مشابه آنچه که در پروازها هست، باید بلیط با صاحب اون کسی که در واقع اوراق هویتی رو داره چک بشه و برن که این اتفاق نیفته.
شاید به خاطر اینکه پانچش می‌کردن، یادته پانچش می‌کردن، سوراخش می‌کردن بلیطو می‌گرفتن.
چرا باز دوباره استفاده کنیم؟
نه اصلا نمی‌دونم چرا این بلیط رو پانچ می‌کردن، حس ناخوشایند به من میده.
و من میگم
اصلا بلیطم خراب شده.
این بخشم کاملا دلی از خودم میگم، شاید هم به خاطر اینکه مثلا من و تو دیگه نمی‌تونیم بلیط هواپیما بگیریم و دلمون می‌خواد اونجا هویتمون احراز بشه، شاید خواستن این کارو انجام بدن.
احراز هویت پرواز کیفیت مثلا قطار. البته قطارامونم با کیفیت شدن. جدیداً دیدی سری قطارهایی دادیم اصلا در حد پروازهای آره،
نمیتونیم دیگه حالا با دوستان بازرگانی به آره، کنار برسیم تو این قضیه، ولی انواع و اقسام داریم و آره، قیمتش هم آره متفاوته. عرض شد خدمت شما ادامه بدم. بله. گفته شده که توی 6 تا در محورهای 6 استان بارندگی وجود داره. چون داریم به آخر هفته هم نزدیک میشیم، ما شنبه هم یه تعطیلی داریم، دوستان در جریان باشند که توی این محورها پلیس جلوی حرکت شما رو میگیره اگر زنجیره چرخ نداشته باشید. حتما از شرایط اون مسیر اطلاع پیدا بکنید و بعد وارد مسیر و وارد سفرتون بشید که دچار مشکل نشید.
امیجان
یعنی نگم بعدی رو
یه تنفس کنیم، یه موسیقی خیلی جذاب با هم
دوباره سر یه فرصت برنامه
دوباره با هم دیگه گپ خواهیم زد در ادامه برنامه.
شبت روشن به نام توست، نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی بزنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری بزنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو عطر لاله ی قبر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
وقت و عاقبت همه شما رفقای شنونده به خیر، فرصتی دست داده از طریق امواج تلفن همراه بشیم با جناب آقای حسن شمشادی فعال رسانه‌ای، یه چند دقیقه رو با هم گپ بزنیم. آقا درود بر شما، شب بخیر دیگه.
سلام جناب آقای قاسمی فر عزیز و شنوندگان محترم رادیو جوان، شبتون بخیر، با احترام در خدمت.
بزرگوارید. جناب شمشادی، اول اجازه بدید این رو بگم که ما دیروز یک تجلی از اتحاد و انسجام رو بین مردممون داشتیم در اقصانقاض کشور و میتونم بگم که از بعد جنگ 12 روزه و اون اتفاقی که مردم ما رقم زدن، این همدلیه و این پایکار بودنه هست. از منظر عرض به خدمت شما دانش رسانه اگه بخواید به این قضیه نگاه بکنید که این رو چقدر بازخورد دادن، اگر شما اطلاعاتی دارید از بازخوردهای به ویژه اتفاق دیروز در رسانه‌های مختلف، در افکار عمومی، نمیدونم هر چه که شما ازش اطلاع دارید، این رو بپرسیم تا بعد برم سراغ یک بحث مهمتر.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد و شبتون بخیر شنوندگان محترم و عزیز رادیو جوان. از حضور شریفتون که اون چیزی که دیروز اتفاق افتاد نه صرفا در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران، در سراسر استانها و شهرها، حتی روستاهایی که چنین تجمعهایی برپا شد، طبیعتا باز یک نشان دادن از انسجام ملی بود میان همیهنان عزیزمون که دیدن در چند روز گذشته چه بر سر کشور آمد و احساس تکلیف کردن که اگر در صحنه حضور پیدا نکنند ممکنه و احتمال داره که دشمنان خارجی، دشمنان داخلی، مزدوران داخلی و بسیاری که چشم طمع به این کشور دارن اوضاع رو برای اونها، برای خودشون، خانوادهشون، هم میهنانشون بدتر کنن و بر اساس این احساس تکلیف آمدن.
بله.
و طبیعتا خب حالا واسه به رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای هم در رسانه‌های داخلی داشته و همونطور که باز هم دیدیم باستاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های مختلف خارجی، البته با همون نگاهی که همیشه دارن، یعنی به تحولات جمهوری اسلامی ایران آنگونه که دلشون میخواد نگاه میکنن و این طبیعیه.
بله،
رسانه‌های خارج از کشور. ولی در نهایت اون چیزی که دیده شد، همه اقشار و آحاد ملت که آمده بودند، حتی کسانی که خیلی هاشون به خاطر شرایط اقتصادی که پیش آمده و موضوع معیشتی که واقعا سخت شده برای خیلی از مردم ایران، با همه این اعتراضهایی که داشتن و نگرانیها و ناراحتیهایی که داشتن در میدان بودن و من خودم دیدم به عینه کسانی که از طبقات واقعا متوسط و حتی شاید از نظر اقتصادی پایین جامعه بودن، ولی فهم و درک شعورشون این بود که باید باشن تا دشمن طمع بیشتری به این کشور نداشته باشه.
درود بر شما آقای شمشادی. حالا شاید سوال طلایی امشب میتونه این باشه که وسط همه این اتفاقات اون نگاه ما به مقوله سواد رسانه‌ای چه میتونه باشه، هم از منظر آموزش اون، از منظر تدریسش، هم از منظر به قول معروف خواستن این که هر کدوم از افراد جامعه خودشون رو مقید به این بدونن که به دنبال کسب این اطلاعات باشن. به نظرم میرسه این که فقط مثلا یه دو تا کتاب بزنیم توی واحدهای درسی بچهای مدرسه‌ای خیلی نمیتونه کارآمد باشه، یعنی هم یه مقوله آموزش داره و هم یک مقوله ضرورت رو داره که این میاد در زندگی روزمره ما استفاده میشه. این سواد رسانه‌ای رو چه جوری میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم، نگهش داریم و در اونجایی که لازم ازش استفاده بکنیم؟
ببینید، این ضرورت‌هایی که گفتید کاملا واقعی هست، با توجه به اینکه الان در بستر اینترنت هر آن چه که شما بخواید وجود داره، در بستر ماهواره هم همینطور، و دسترسی ها دیگه یک دسترسی های عجیب غریبی هست، یعنی هر کس که به هر چیزی که اراده کنه کسری از ثانیه میتونه برسه. طبیعیه که توی رسانه هایی که این مملکت رو، این مردم رو، این آب و خاک رو، این نظام رو دوست ندارن به هر دلیل، طبیعیه که شمشیرشون رو از رو بستن و هر آن چیزی که شما فکر بکنید رو علیه این مردم و مملکت و خاک و نظام و اینها منعکس میکنن. حالا ما توی این قصه طبیعتاً که در این بمباران شدید رسانه‌ای قرار داریم، از شبکه‌های مختلف، از بسترهای مختلف در فضای اینترنت هست، طبیعتاً اصلش اینه که ما خودمون هر آنچه تولید محتوا رو می‌بینیم در هر قالبی، اولین سوال برامون این باشه که این محتوا درست هست یا نادرسته، یعنی به هر آنچه که میبینیم به دیده واقعیت نگاه نکنیم،
اصطلاحاً اون فکت چکر رو داشته باشیم، بلد باشیم
کاملا تو ذهنمون بیاد که اولین منبعی که اینو منتشر کرده کیه، چیه، با چه وسیله‌ای منتشر کرده، تو چه قالبی منتشر کرده، با چه هدفی منتشر کرده، سابقه اون رسانه رو باید داشته باشیم، ببینیم که موضع‌گیریش نسبت به مردم، نسبت به این کشور در زمان حمله رژیم صهیونیستی، پیش از اون و همین الان، این شرایط که پیش آمده، چه موضع‌گیری هایی داشته و بر اساس اون عمل بکنیم. طبیعیه که همونطور که اشاره کردید صرف یک کتاب درسی و یک واحد دانشگاهی و اینها نمیتونه کفایت بکنه. خود ما هم باید این احساس رو بکنیم. یکی از اساتید جمله بسیار خوبی گفت، گفت چطوریه که ما مثلا الان خیلی خصوصا نسل جوان خانم ها آقایون نگاه میکنن میگن آقا چه بخوریم چه نخوریم، چه چیزی رو کمتر بخوریم چه چیزی رو بیشتر بخوریم، یک رژیم غذایی مناسبی رو میگیرن برای اینکه سلامت بمونن، جسمشون سالم باشه،
اما حواسمون به روح و روانمون نیست که با چی داریم کارش میکنیم.
هم همینه برادر، یعنی باید نگاه بکنی که تنظیم کنی خودت رو، چه رسانه‌ای رو ببینی، چقدر ببینی، به چه رسانه‌ای اعتماد بکنی، چه رسانه‌ای واسه روح و روانت خوب هست، چه رسانه‌ای روح و روانت رو نابود میکنه، تخریب کنه، انرژی منفی میده، اخبار منفی میده، هیچ از امیدواری باهات صحبت نمیکنه، همش از سیاهی صحبت میکنه. اینها چیزایی است که ما توی مقوله سواد رسانه‌ای باید اول خودمون بهش مسلط بشیم، بعد به اطرافیانمون هر کس خانواده‌اش، دوستانش، جامعه هدفش، و به اون جایی برسیم که هر آن چیزی که به خوردمون دادن تصور نکنیم که واقعی هست.
بسیار متشکرم. آیا شمشادی یه چند لحظه‌ای با ما بمانید، یه فرصت کوتاهی بگیریم، یه فاصله بگیریم، بیا من یک سوال دیگه بپرسم، یک بله، سوال و یک در واقع پیشنهاد برای مخاطبانمون باشه. همراه ما بمونید چند لحظه.
در خدمت.
داریم گفتگو میکنیم با آقای حسن شمشادی، فعال رسانه‌ای. متشکرم که همراه ما هستید. جناب شمشادی، میخوام سوال آخرم رو از شما در قالب دو بخش بپرسم. اینجا به هر حال رادیو جوان، مخاطبان جوانی که دارن صدای ما رو میشنون، میخوام از شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای پیشنهاد کاربردی بگیرم، حالا یه مورد دو مورد هر چی که میشناسید، پیشنهاد کاربردی برای مخاطب جوانی که الان حالا تو این مدتی که دسترسی به خیلی از فضاهای معمول و سابق اینترنتی هم نبوده، برای افزایش این سواد رسانه‌ای پیشنهاد کاربردیشون چه هست، و در مواجهه با کسانی که از نسل‌های قبل‌تر از ما هستن ولی به هر حال اونا هم دارن وارد فضاهای رسانه‌ای میشن، وارد فضاهای مجازی میشن، اینو در دو بخش مجزا ازتون من پیشنهاد کاربردی بگیرم.
پیشنهاد کاربردی مشخص هم الان تو این شرایطی که تقریبا همه ما دسترسی به اینترنت به اون صورتی که پیشتر داشتیم نداریم، به واسطه شرایطی که پیش آمده، اینه که اول بشینیم فکر بکنیم، یعنی واقعا تفکر کنیم که هر آن چیزی که تا الان استفاده می کردیم واقعا لازممون بود، نیاز بود، و اگر نیاز هست از منبع درستش رفتیم تأمین کردیم، نگاه کردیم، بررسی کردیم، یا نه فقط هر چیزی که رسید رو نگاه کردیم. پیشنهاد کاربردی دیگر می هست بعد از این تفکر و تعمقی که داشتیم، بنابر دسترسی هایی که داریم، کتاب هایی که موجود هست و بسترهایی که هنوز هم باز هست و میشه بله، ازشون استفاده کرد، نگاه بکنیم و تولید محتواهایی که در قالب کتاب، در قالب فیلم، در قالب مستند، در قالب مقوله های مختلفی تولید شده، حتی پادکست هایی که تولید شده و الان هم همچنان به بعضیاش با همین محدودیت ها دسترسی هست رو بشنویم و سواد رسانه ایمون رو بالا ببریم. و پیشنهاد سومم این هست که ببینیم بعد از این آسیب شناسی که در روح و روان خودمون میکنیم، اگر به سر اینترنت همین امشب، همین الان، ساعتی دیگر باز شود، ما باز هم همان مصرف کننده سابقی بودیم که دوباره هر آن چیزی که رسید رو نگرفتیم، نگاه کردیم، هر آن چیزی که الگوریتم های این بسترها خواست ما ببینیم دیدیم، یا نه رفتیم انتخاب کردیم، گفتیم که آقا ما از این بستر دنبال این هستیم، از این بستر دنبال این هستیم،
در واقع هدفمند
و هدفمند انجام بدیم. بخشی از سواد رسانه‌ایمون رو عین همون رژیم غذایی به مطالعه کتاب میذاریم، بخشیش رو به فیلم، بخشیش رو به اخبار، بخشیش رو به تحلیل، بخشیش رو به پادکست، تقسیم میکنیم این مقوله های مختلفی که در باب تولید محتواهای مختلف هست، و همه وقتمون رو روی یک بستر، روی یک کانال، روی یک شبکه، روی یک پلتفرم نمیگذاریم، و روی این تقسیم بندی روح و روانمون رو سعی میکنیم که هم نیازهاشو برطرف کنیم، نیازهاشو بله، مرتبط با اطلاع رسانی و تحلیل هست، همین که به خودمون این آرامش رو بدیم که هر آن چیزی که در بستر اینترنت و ماهواره میگذاره طبیعتاً واقعیت نداره و همه آن چیزی که داره منتشر میشه و پخش میشه و دیده میشه و شنیده میشه طبیعتاً نیاز ما نیست، یعنی اون نیازهای خودمون رو بدیم برطرف بکنیم. فکر میکنم تو همین حد کفایت بکنه این پیشنهاد کار بود.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای شمشادی، فعال رسانه‌ای که همراه ما بودید و به شخصه از فرمایش شما استفاده کردیم. به نظرم میرسه به ویژه اگر ما واقعا این داستان حواسمون به رژیم غذایی بودن و به رژیم رسانه‌ای بودنمون رو هم داشته باشیم، خیلی جلو افتادیم تا بعد انشالله پیشنهادات کاربردی شما رو هم مد نظر داشته باشیم.
کاملا همینطور.
خیلی بزرگوارید، استفاده کردیم، باهاتون خدافظی می‌کنم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بزرگوارید، دوست خوب شنونده کماکان ایران جان ادامه داره، با ما همراه بمانید.
روی پیراهنم شمانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
من نمیدونم اونایی که دندون تیز کردن برای تغییر شکل نقشه ایران عزیزمون اهل کجان، اما باید بگم ما ایرانیم. میخوام به عنوان یک ایرانی باهاتون سفر کنم در دل تاریخ و صفحات تاریخ رو با هم دیگه ورق بزنیم. مثلا بریم سراغ 22 دی ماه. توی همین روز بود که تفنگداران آمریکایی توی خلیج فارس دستگیر شدن. یادتونه این اتفاق؟ اصلا حالا بگذاریم از این صحبت ها. اتفاقا دیروز هم یه بزرگداشت و تجلیل از دریاداران صف شکنمون توی بوشهر برگزار شد. اما اینو میخوام بگم، کل تاریخ رو که نگاه کنی، آمریکا هیچ وقت به داشته هاش قانع نبوده و مدام تلاش کرده دارایی بقیه کشورها رو از چنگشون در بیاره. یه بار با حمله، یه بار با تحریم، یه بار با چه میدونم شانتاژ کردن، با تحریک کردن، با پول دادن، حمایت مالی کردن از مزدورهاش و افراد مختلف و تروریست های مسلح. پس خیلی بعیده که همچین اتفاقی بتونه برای ایران عزیزمون بیفته. باید بگم تویی که اونور مرزها نشستی و فکر میکنی توان تغییر نقشه ایران رو داری و توان از بین بردن اتحاد مردم رو داری، باید بگم هنوز خیلی بچه.
وطن گرچه شادان شهیدی، وطن سراسر امیدی، امیدی وطن، جهان فتنه زاریست بیدار باش، وطن دیده بکشا و هوشیار باش.
سبزم به وقت مهر، سپیدم به آن عشق و سرخم در ایستادگی، من پرچم تو را به تن دارم.
امروز از شما پرسیدیم که با توجه به موقعیتتون، تخصصتون و مهارتتون چه جوری میتونید با امکانی که دارید، با دانشتون و تواناییتون یه قدم برای ایران بردارید. اون قدمی که میتونید بردارید رو به ما بگید. شماره تماسمون هم 22-65-21-03 هستش. روزا اینجوریه که هر کس با هر تخصص و توانایی و مهارت و هنری که داره سعی میکنه برای آرامش سرزمینمون، برای سربلندی ایرانمون قدم برداره. حالا یک کسی با تخصصش، با توانایی علمیش، با مهارتش، یکی با هنرش، با موسیقیش، با شعرش و همه اینها در کنار همدیگه بسیار بسیار ارزشمندن، هم برای اطلاع کشورمون و هم برای سرافرازی و آرامش مردم سرزمینمون. میخوام که گفتگو کنم با جناب آقای میلاد عرفان‌پور، شاعر و ترانه‌سرای ارزشمند کشورمون. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بنده هم عرض تسلیت دارم این ایام عزای عمومی رو و